بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در باب اصول کفر و ارکان کفر بودیم، رسیدیم به حدیث هشتم این باب. اگر مجموعه روایات این باب رو مطالعه بکنیم متوجه میشیم که منظور از اصول کفر یا ارکان کفر این هستش که گناهانی، معاصی، حالات روحی و اخلاقی که بسیار بسیار نزدیک است که صاحب اون اخلاق رو به کفر بکشاند، این یک معنا که جلسه گذشته گفتیم، و یک معنای دیگری که با توجه به روایات این معنا رو هم متوجه می شویم اینه که اصول کفر، این صفات، این اخلاق مذموم و تاریک، این صفات تماماً صفات اهل کفر است، هیچ ربطی به اهل ایمان، به اهل بیت، به انبیا، به حجتهای خدا ندارد، یعنی در نهایت دوری هست. کل گناهان مربوط به انبیا نیست، تمام معاصی مربوط به جبهه حق و مؤمنین نیست، مربوط به دار ایمان نیست، درسته، اما بعضی از صفات تقابلش جدیتر است، تقابلش جامعتر، کاملتر است. مثل دو صفحه جنگی که روبروی هم ایستادند، تمام لشکریان این طرف با تمام اون لشکریان همه با هم دیگه دشمن هستند، اما بعضی از سربازهای لشکر دشمن مهمترن، اساسیترن، ضربشون برای لشکر مثلا ایمان کاریتر هست. اینجا هم همینطور هست. اصول کفر یعنی این صفات تقابلش با ایمان خیلی زیاده. پس ما نتیجه میگیریم که ما باید در نهایت دقت بکنیم که این صفات در ما ایجاد نشه، یعنی به تعبیر دیگر به هیچ وجهی اهل بیت راضی نیستن که حتی ذره ای از این صفات در ما باشه، لذا بسیار باید مراقب باشیم که این صفات در ما ایجاد نشه. باز به تعبیر دیگه همین مطلب رو بخوایم بگیم این هستش که مثلا شما فرض بفرمایید یه درختی داریم، خب درخت زیبا و خوبی هست و میوه میدهد، ثمر میدهد، گل و برگ داره و بالاخره سبز، درخت خوب سرسبزی. خب حالا این درخت اگر بخواد از بین بره چطور هست؟ یه کسی ممکنه میوه هاشو بکنه، برگ هاشو بکنه، ساقه مثلا شاخه های درخت، ساقه درخت، یک کسی هم تبر بر میداره به ریشه میزنه، یک کسی هم اسید بر میداره میپاشه روی ریشه درخت. این صفاتی که اینجا به عنوان اصول کفر مطرح شده و اهل بیت مطرح کردن با بیانهای مختلف، با ادبیات گوناگون، این اون صفاتی است که انگار انسان اسید برداشته یا تبر خیلی تیز و محکم و قوی برداشته، اره برقی برداشته، افتاده به جان ریشه درخت، درخت ایمان رو از ریشه میخشکاند. لذا اسمش رو اهل بیت فرمودن اصول کفر، ارکان کفر، فرمودن شقاوت، فرمودن دورترین شما از من، پیغمبر اکرم فرمودن دورترین شما از من از به لحاظ شباهت، یعنی اصلا هیچ گونه شباهتی به من نداره. یا دیدید در روایت جلسه گذشته، جلسه آخر، شرون شرارکم، بدترین شما، یا الان در روایت هشتم که میخونیم فرمود هر کس درش باشه منافق هست، این اصلا مؤمن نیست. یا تعابیر دیگه‌ای که در روایات آمده، تعبیر لعن آمده، تعبیرهای مختلفی آمده که اینها ملعون هستن، این افراد یعنی مطرود از رحمت خداوند هستن. خب پس خلاصه معانی اصول کفر رو در جلسه گذشته و جلسه قبلش و این جلسه خلاصش رو بیان کردیم دیگه، در این 3-4 دقیقه اول این جلسه، که معلوم باشه این روایات چقدر مهم است، اهمیتش چیه. خب بعضی ابواب اخلاقی است، انسان مثلا میگه خب ما که میدونیم، مثلا میدونیم غیبت بده، میدونیم بی حیایی بده، مثلا اینها رو میدونیم، اما این که تحت چه عنوان بابی آمده، عنوان باب چیز، اطراف این روایت، روایات دیگری که کمک به فهم این روایت میکنه، اونها چه ادبیاتی داره، چه مضمونی داره، و دقیقاً این روایت داره کدام جایگاه از جایگاه‌های ایمان یا کفر رو بیان می‌کنه، این خودش بسیار برای انسان مهم هست. صرف اینکه می‌دانستیم کافی نیست. می‌دانستم کلاً بده، اما نمی‌دانستم چقدر بده. نمی‌دانستم تأثیرش در ایمان من چقدره. این توضیحات فایدهش این استش که ما بیشتر میتونیم آشنا بشیم. و حالا یک نکته دیگه هم عرض بکنم بعد وارد روایات بشیم. نفس این که کتاب ایمان و کفر مرحوم کلینی نامگذاری کردن، یا ائمه ما میبینیم تا اینجا الان در همین بابی که هستیم گفتیم تا حالا شؤونات ایمان رو بیان کردن، تقریبا ما بیشتر از نصف کتاب ایمان و کفر رو خوندیم الان به لطف خداوند. میبینیم که اهل بیت شؤونات ایمان رو توضیح دادن که ما بشناسیم، ما آشنا باشیم. خب حالا از اینجا به بعدم حدود مثلا 200 صفحه کمتر صفحات زیادی هم میخوایم شؤون کفر را بخوانیم که الان با این باب مثلا کبائر و استسقار زن با این ابوابی که چند باب هست خوندیم شروع شده، شؤونات کفر. این معلوم میشه که اهل بیت از ما خواستن که شؤونات کفر را هم بشناسیم، کفر را هم بشناسیم، شاخ و بالها اون شجره خبیثه رو هم از ریشه تا میوه همه اون رو هم بشناسیم. خود نفس این توضیحاتی که اهل بیت دادن در توضیح شقاوت، در توضیح بی‌حیایی، در توضیح کبر، در توضیح صفات مذموم، صفات خبیثه، خود این یعنی شناخت این صفات لازم هست. خب وقتی شناخت این صفات لازم هست یعنی شناخت صاحبان این صفات هم لازم هست، یعنی شناخت ریشه های این صفات هم اون افراد، اصول اون ائمه لازم هست. پس ما هم شناخت اهل بیت لازم هست برای رشد ما، هم شناخت دشمنان اهل بیت، هم شناخت شیعیان اهل بیت لازم هست، هم شناخت اون طرف شیعیان دشمنان اهل بیت، شناخت همه اینها لازم هست، هم شناخت صفات شیعیان اهل بیت لازم هست، هم شناخت و معرفت شیعیان صفات شیعیان اعداء الله و اعداء اهل بیت و تواقید، شناخت اونها هم لازم هست. خیلی خب، حالا وارد میشیم به حدیث هشتم. گفتیم در این باب مرحوم کلینی 14 حدیث آوردن، انشالله امروز این احادیث رو میخونیم. حدیث هشتم از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن سلاسون، سه تا صفت هست، من کن نفیه کان منافقا، هر کس این سه تا صفت در او باشد، یعنی هر سه صفت با هم در او باشد، این فرد منافق هست. و این صام و صلا و زعم انه مسلم، اگرچه که این فرد روزه میگیرد، اگرچه که این فرد نماز میخواند و اگرچه که این فرد خودش را مسلمان به حساب بیاورد، اما در این حال این فرد منافق هست. حالا مرحوم علامه مجلسی اینجا فرمودن اینجا منافق در مقابل مؤمن کامل و مسلمان کامل هست، یعنی این فرد مؤمن کامل نیست. اما تعبیر میخواد مهمتر از این رو بگیری. خب چون مؤمنین کامل فرض بفهمید درجه 6 7 ایمان به بالا هستی که، خب بسیاری از مؤمنین درجات پایین هستن، این روایت نمیخواد بگه این همه مؤمن که مؤمن کامل نیستن همه منافقن. بله ریشه هایی از نفاق در همه مؤمنین هست، در همه این درجات پایین تر هست، اما این که فرمودن منافق هست اگرچه خودش رو مسلمان حساب کنه، نه، گویا حضرت میخوان بفرمان که این فرد اصلا در زمره منافقین حساب میشه، بوی از اسلام نبرده. یعنی کسی که این صفات را داشته باشد با همین سه تا صفت رو که حالا میخونیم، این فرد اصلا مسلمان نیست. یعنی مسلمان شروطی داره دیگه، فقط شروطش ظاهری نیست که مثلا شهادت اینو بگه، نه، میشه فرد شهادت اینو بگه اما اسلام وارد قلبش نشده، ایمان وارد قلبش نشده. حضرت میخوان بگن بفرمان که این فردی که این سه صفت را دارد ایمان وارد قلبش نشده، نماز میخونه، روزه میگیره، شهادتین هم گفته، به حسب ظاهر جانش احترام داره دیگه، نمیشه کشتش، در جنگ نمیشه او رو کشت، به حسب ظاهر این فرد میشه باش ازدواج کرد، میشه ازش دختر گرفت، دختر بهش داد و امثال اینطور امور، مالش محترم هست، اما این مسلمان حقیقی و اسلام حقیقی نداره، ایمان نداره، ولو اینکه شهادتین هم بگه خودش هم فکر کنه که مسلمان هست. خب اینجا مرحوم علامه مجلسی فرمودن همونطور که مؤمن و مسلمان بر معانی اطلاق می شود، همونطور که شناختی قبلا و قبلا هم خود علامه توضیح دادن، می فرمان منافق هم بر معانی اطلاق می شود. منافق در روایت معانی مختلف داره، یکی این فردی که اظهار اسلام کنه و ابطان کفر، یعنی کفر رو در درون خودش مخفی کنه، در حقیقت کافر است اما به نفاق اظهار میکنه من مسلمانم، مثلا اسلام رو قبول نداره به لحاظ اعتقادی، و این فرمودن این همون معنای مشهوره. یکی دیگه از معانی نفاق فرموده ریاه، ریا خودش یک نوع نفاقه، لذا در روایت داره به ریاکار اگر اشتباه نکنم روز قیامت خطاب منافق میشود، کذاب میشود. یکی از شؤونات نفاق و صفات منافقین حقیقی ریا هست. یکی دیگه میفرمان این که فردی اظهار محبت کنه اما در باطن دشمن باشه. حالا این شواهد روایی حتما داشتن فرمودن، من الان خاطرم نیست، تحقیق نکردم، حتما روایاتی بر این مطلب داریم که ایشون فرمودن. اظهار محبت کنه و در باطن اظهار عداوت کنه، در درونش فردی رو دشمن میداره اما در ظاهر اظهار محبت، این منافق هست. یا اظهار صلاح بکنه اما در باطن انسان فاسقی هست، شبیه تقریبا همون ریا میشه. یعنی فرد اظهار میکنه در بین مؤمنین که من خوب هستم، نمازخون هستم، مثلا وضو بگیر هستم، نگاه به نامحرم نمیکنم، اما در خلوت که میره هر گونه گناه و معصیتی رو ممکن است انجام بده. ایزن میفرماید اطلاق میشود منافق بر کسی که ادعا ایمان را میکند اما عمل به مقتضای ایمان نمیکند. یعنی هر کسی هر گناهی میکند، حالا اگرچه که فقط اون گناهانی که سهوًا از انسان در میره، هیچی، اونا انسان مرتکب میشه سهوًا گناهی، اونا رو بذارید کنار، نه، افرادی مثل عموم مؤمنین گناه میکنن، حالا از روی بیمبالاتی هست، از روی بیتوجهی هست، همش سهو نیست، تعداد گناهان زیاد هست، اینا منافقن. یعنی یکی از معانی منافق این هست دیگه، این منافق اونی نیستش که در باطن کافر هست، اصلا اسلام رو قبول نداره، تشیع رو قبول نداره، نه، این فرد ایمان رو قبول داره، مؤمنین رو قبول داره، اهل بیت رو کامل قبول داره، اما متصف به صفاتی که مؤمن باید به اون صفات باشه نیست. پس این باطنش مخالف ظاهرش هست، ظاهرش گناه و معصیت هست، باطنش ولایت اهل بیت هست، پس باطنش بهتر از ظاهرشه. بعد ایشون میفرماد که انه المراد هنا، گویا مراد اینجا از منافق این هست که بنده عرض کردم به نظر نمیاد که نه این معنا باشه، معنا بالاتر از این حرفا هست. بعد دیگه ایشون شاهدی هم میارن عبور میکنیم. خلاصه میخواستیم معانی نفاق رو به این بهانه بیان کرده باشیم در کلام مرحوم علامه مجلسی. بارها و بارها هم تذکر دادیم، بازم تذکر میدیم، این که مثلا مرحوم علامه میفرمان منافق در روایت به این معانی اطلاق میشه، نه یعنی که کلام ایشون فصل الخطاب هست دیگه ما اصلا تحقیق نکنیم، معنای دیگه نتونیم اضافه کنیم یا از این معانی نتونیم یکیشو کم بکنیم، اینطور نیست. ایشون حاصل نتیجه اون تلاش خودشون در روایات رو بیان فرمودن. ممکن است فردی در روایت تتبع بیشتری کنه، تفحص بیشتری کنه، اهل بیت بهش عنایت بیشتری کنن، یه تقسیم بندی دیگه، یه معانی دیگه برای نفاق، یک دسته بندی دیگه، نحوه ورود و خروج دیگری، مصادیق دیگری برای نفاق پیدا کنه، این هیچ گونه بعدی نداره. ولی ما چرا کلام علامه مجلسی رو مقیدی معمولا سعی میکنیم نگاه کنیم، مطالعه کنیم، بخونیم؟ چون انس ایشون با فرمایشات اهل بیت بسیار زیاد بوده، قول ایشون بسیار معتنابه هست، یعنی مورد اعتناء، مورد توجه هست. خیلی خوب، حالا اون سه تا صفت خلاصه چی هست؟ حضرت فرمودن کسی که اگر امین شمرده بشود خیانت کند و اگر حرف میزنه دروغ بگه و اگر وعده بدهد خلف وعد بکند. خیلی این خطرناکه. و جالبه که حضرت این نکات رو گویا میخوان از قرآن استفاده کنن. میفهمند ببین خداوند تبارک و تعالی چی فرموده در کتابش، فرموده ان الله لا یحب الخائنین، اصلا خداوند خائنین را دوست ندارد، اصلا خدا خیانت رو به هیچ وجهی دوست نداره و خائن رو دوست نمیداره. خب وقتی فردی رو خداوند دوست نمیداره، این یعنی اصلا درجات بالای ایمان رو نداره یا اصلا ایمان نداره، نه دیگه، یعنی ایمان نداره دیگه. لذا اون معنایی که ایشون فرمودن، مرحوم علامه فرمودن، به نظر صحیح نمیاد دیگه، توضیح دادم تکرار نمیکنم. این آیه خیلی مهمه که ما به آیات قرآن اینطور نگاه کنیم. وقتی خداوند میفرماد لا یحب، ان الله لا یحب، در موارد متعددی در قرآن کریم مطرح شده، این آیات رو انسان جدی بگیره، ببینه چه لحن تندی اهل بیت از تعبیر لا یحب استفاده کردن. پیغمبر اکرم لا یحب، ان الله لا یحب، لا یحب الفساد، لا یحب المعتدین، لا یحب کل کفار اثیم، لا یحب الکافرین، لا یحب الظالمین. خدا اصلا ظالم رو دوست نداره، خداوند کافر رو دوست نداره، فساد رو دوست نداره، ظلم رو دوست نداره، تجاوز از حق را دوست نمی‌دارد. اینها یعنی اصلا این فرد خودش رو به حسب باطن و حقیقت مؤمن حساب نکنه. یا در آیه بعدی در همین حدیث می‌فرماید ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، لعنت خدا بر او اگر دروغ میگوید. خب یعنی دروغ و کذب به طور کلی درست درجات داره، اصل کذب، کذب به تمام این صفات، اصلش در برابر ولی خداست، اصلش در حوزه‌های اعتقادی تمام این لعنها داره. اما این حوزه‌ای که وارد احکام و وارد اخلاق و حالات روحی هم میشه، اینم ادامه همون حالت اعتقادی هست، یعنی ادامه همون ریشه هست، لذا اسم هر دوش کذبه، یک اسم در شریعت به هر دو چیز شده، اطلاق شده. و آیه بعدی هم که حضرت فرمودن وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، در کنار رسول بودن و نبی بودن صادق الوعد بودن مطرح شده. در کتاب به یاد بیار اسماعیل رو، که این اسماعیل غیر از اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم است. انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، رسول نبی بود، یعنی همه صفات خوبی رو داره دیگه، نه باز در کنارش یعنی صادق الوعد بود، این صفت خاصن در این رسول بود. خب یعنی معلوم میشه که دروغ گفتن و خلف وعد کردن، اون طرف که خلف وعد هست بسیار بسیار مذموم هست و بسیار صفت دوری هست از صفات انبیا و صفات الهی و صفات انسانهای اهل حق. حدیث نهم از امام صادق علیه السلام، باز حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن آیا خبر بدهم به شما به ابعدکم منی شبهن، از اون طرف داریم اشبه الناس، شبیه ترین شما به من فلان فرد است. حالا تو روایت داریم کسی که بعضی صفات رو داشته باشه، پیغمبر اکرم فرمودن اشبه الناس بی، شبیه ترین مردم به من است. حالا دورترین شما از حیث شباهت، یعنی هیچ ربطی به من نداره، هیچ شباهتی به من نداره، شباهتش در نهایت ضعف هست، خبر بدم کی هست؟ عرض کردن که بله یا رسول الله. فرمود الفاحش المتفحش البذیء البخیل المختال الحقود الحسود القاس القلب البعید من کل خیر یرجا غیر المأمون من کل شر یتقا، غیر المأمون من کل شر یتقا، کسی که این صفات رو داره. فحش میده یعنی بددهانه، کلامش کلام زشت و بیادبانه ای هست. متفحش حالا معانی مختلف داره، یک معناش پذیرش فحش هست، یعنی فحش میده فحشان هم راحت تحمل میکنه، بهش میگن ناراحت نمیشه، یه معناش اینه، معانی مختلف داره. البزیع، بزیع یعنی کسی که خدمت شما از کنم بددهنه. ببینید یه وقتی فحش میده فرد، یعنی حرف زشت میزنه، همون فحش عرفی که در بین ماست، یا کلامش کلام زشت و بیادبانه و منزجر کننده، این بزیعه. بخیل، فردی که بخیله، خسیسه، فردی که مختال یعنی متکبره، اهل حقد و کینه است، حسوده، قلبش قسی و دور از عاطفه است، از هر کار خوبی که امید میره این فرد دوره، دور کارهای خوب نمیچرخه. خب خیلی واقعا اون جلسه هم گفتم، چون چند فرد که حالا از دنیا هم رفتن، اینا بنده های خدا، خدا از سر تقصیرات همه ما اونا بگذره، میاد توی ذهنم هی که واقعا این صفات میبینم بود درشون. بعید من کل خیر یرجا، البعید من کل خیر، اصلا دنبال هیچ کار خیری نیست، هیچ کار خیری ازش شنیده نمیشه، دیده نمیشه، هیچ وقت مجلس اهل بیتی شرکت کنه، دست یک فقیری رو بگیره، حرف خوبی بده، راهنمایی کنه، یه دلسوزی برای کسی، هیچی. غیر المأمون من کل شر یتقا، هیچ در امن و امان نیستی که هر شری از او بهت برسه. فرمود این دورترین شما هست از من پیغمبر اکرم، هیچ شباهتی به من نداره، هیچ شباهتی به اسلام نداره. حدیث دهم از جناب سلمان فارسی است، یا سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که اینجا در مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی میفرمان که سلمان، خب درسته که حدیث از پیغمبر نیست و از سلمانه، اما سلمان مقامی داشته نزدیک به اسمت، بل هو فیها و هو فی درجه قریبه من الاسمه، بل فیها، بلکه در درجه اسمت بوده سلمان، اسمت داشته. این تعبیر مرحوم علامه مجلسی تعبیر مهمی است در فضیلت سلمان و برداشت مرحوم علامه مجلسی از مجموعه روایات برای سلمان. اطلاق معصوم به غیر از 14 معصوم کردن مشکل نداره، به شرطی که نص خاص داشته باشیم، دلیل خاص داشته باشیم، نه اینکه هر کسی هر کسی رو بگه آقا این آقا معصوم هست. خیلی خوب، ایشون فرموده که زمانی که خداوند به فردی اراده هلاکت بکنه، یعنی خدا ببینه این فرد دیگه قابلیت نداره، علم داره از تینتش، از حالات درونیش خبر داره، دیگه خدا میخواد این فرد رو به سمت جهنم بفرسته، اول از او حیا را نزع میکند، حیا را ازش میگیره خداوند. اولین چیز این استش که این فرد بی حیا میشه. حیا یعنی چه؟ حیا یعنی حالت خجالت کشیدن. ریشه حیا خوف، آقایون اصل حیا به خوف برمیگرده، در حقیقت یکی از شؤونات خوف میشه حیا، یعنی خجالت کشیدن. یک اخلاقی حیا که این اخلاق انسان رو منع میکنه، مانع میشه از انجام هر قبیحی، انجام هر تقصیری در حق مخلوقات یا در حق خدا. یک به تعبیر روایات دع بینک و بینه سترن و این رقه، بین خودت و بین خدا یه حائلی قرار بده، یه حجابی، یه ستری، یه پوششی، یه مانعی قرار بده، اگرچه رقیق باشه. همه پرده ها رو ندر، همه خط قرمز ها رو عبور نکن. این حالتی که در انسان باعث میشه که انسان از هر چیزی عبور نکنه، هر کاری رو انجام نده، هر معصیتی رو انجام نده، این بهش میگن حالت حیا. لذا خدا اول حیا رو از این فرد میگیره. البته راه حلش هم بگیم بد نیست. راه حل بی حیایی یا ضد حیا، یا برای اینکه به حیا مبتلا نشیم، چی است؟ استشعار شاهد بودن خدا و رسول الله و اهل بیت است. اینکه انسان استشعار داشته باشه، یعنی به خودش هی تلقین کنه، هی یاداوری کنه که خدا داره منو میبینه ها، پیغمبر اکرم دارن منو میبینن، اهل بیت دارن منو میبینن، من در حضور اونها هستم. این خودش باعث میشه انسان هی حیاش زیاد بشه، تقویت بشه، حفظ بشه، یا اگر خدایی نکرده دچار بی حیایی هست، بی حیاییش برطرف باشه. بنابراین حیا میشه که از شؤونات ایمان. اگر ایمان به خدا داشته باشیم و به رسول و به اهل بیت، ایمان به مقامات و کمالات و اوصاف و صفاتشون داشته باشیم که اونا دارن ما رو میبینن، خود به خود حیا هم میاد. پس اگه کسی حیا نداره، ایمان نداره. اگه کسی ایمان داره، حیا هم داره. پس این خیلی مهم هست. مقابل حیا میشه چی در زبان فارسی؟ میشه بهش میگن بی حیایی، وقاحت، بی شرمی. اینها میشه اون طرف حیا، مقابل حیا. پس اگر خداوند اراده هلاکت به کسی بکنه، اول حیا رو ازش میگیره. زمانی که حیا از او گرفته شد، این فرد را ملاقات نخواهی کرد مگر خائن و مورد خیانت واقع شده. این فرد دیگه میره با انسان خائن بر میخوره، لذا هم خیانت میکنه به همه انسانهایی که دستش برسه و بتونه، هم مورد خیانت قرار میگیره. زمانی که خیانت کرد و خیانت شد، طبعا چه اتفاقی میفته؟ نزع منه الامانه، امانت داری ازش برداشته میشه، چون بدبین میشه دیگه، وحشت داره. کافر همه را، در حقیقت خائن همه را به کیش خود پندارد. وقتی این اتفاق درش میفته، امانت داری ازش میره بیرون، یعنی بی قید میشه، براش عادی میشه که در امانت مردم خیانت کنه، براش مشکلی نداره، عادت میکنه به این کار. زمانی که امانت داری ازش گرفته شد، حضرت فرمود دیگه در این شرایط او را ملاقات نخواهی کرد مگر فزن غلیظا، بد اخلاق، بد دهان، قسی القلب، بیرحم، بیاتفه. این طور میشه. چرا؟ طبیعیه وقتی فردی حیا نداره، وقتی اهل خیانت هست، وقتی امانت دار نیست، این انسان خود به خود رفتارش با مردم در طول زمان یک رفتار تنشزا، برابری کننده، دشمنی کننده، مردم هم از او بدش میاد. وقتی این اتفاق میفته، این رابطش با مردم رابطه خوب و دوستانه‌ای نخواهد بود، میشه فز غلیظ القلب. وقتی حضرت فرمود فاذاکان، از حضرت سلمان فرمود فاذاکان فزن غلیظا، زمانی که به این حالت رسید، دیگه نزعت منه رب قتل یا رب قتل ایمان، اساسا دیگه اون گردن بند ایمان از گردنش برداشته میشه. جمله مهمی آخر حدیث است، فرمود زمانی که نزع شد و گرفته شد از او ربقه ایمان، یعنی گردن بند ایمان، اگر از فردی که مؤمن بود و از ایمان خارج شد، لم تلقهی الا شیطانن ملعونا، این دیگه یک شیطان شده، شیاطین انس، این شده شیطان انسی. فردی که در دار ایمان بود، بین مؤمنین بود، صفات مؤمنین رو میدونست، اما انقدر پس رفت کرد، این دیگه یک کافر معمولی نیست، این آدم بیرون از دار ایمان معمولی نیست، این دیگه یک شیطان ملعون است. این هم نکته مهمی بود که خب در اشاره و لفافه کلام اشاره کردم. حدیث 11 هم باز از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن 3 صفت هست که این صفات ملعونه، دور از رحمت خداست. اینقدر این صفات خبیث تاریکه که شرایطی نیست که رحمت خدا نازل بشه. و ملعون من فعلهن، هر کس این 3 صفت رو، این 3 عمل رو انجام بده، این خود اون فردم میشه ملعون. پس خود صفت ملعونه، فاعل اون صفت هم ملعونه. این نشون میده که خود صفات هم عالمی دارن و احکامی دارن جدای از صاحب صفت. این که گفته میشه در منطق یا در فلسفه که آقا عرض بدون جوهر نمیتونه بیسته، نه، عرض و جوهر نسبیه. عرض صفت نسبت به این موصوف، بله صفته، اما خودش باز نسبت به چیز دیگه‌ای جوهر حساب میشه. بگذاریم این بحث عرض و جوهر، یک بحث خیلی خیلی مفصل و سختیه. سخت نیست البته، از نظر روایات واضحه، ولی خب به لحاظ فلسفی دچار مشکل شدن، نتونستن مشکلش حل کنن عده زیادی. بگذاریم، بالاخره فرمود سه تا چیز هست که خودش ملعونه، یعنی سه تا صفت، خود سه تا صفت ملعونه. و ملعون من فعلهن، هر کس اون سه تا صفت رو انجام بده او هم ملعونه. یکی المتقوت و فی ظل نزال، کسی که در زیر سایه درختی که مسافرین اونجا رفت و آمد دارن، یا در زیر خانه‌ای که در زیر جایی که سقف داره، بالاخره سقف زدن اینجا مردم میان میشینن استراحت میکنن، اینجا غائط بکنه. بعضی گفتن فقط غائط یعنی مدفوع، بعضی گفتن نه، مدفوع و ادرار هر دو هست. خب اینجا فرموده غائط دیگه، ما همین فعلا همین غائط رو میگیریم، اونجا بیاد غائط کنه. حالا چرا ادرار رو نفرمودن، بحث داره، واردش نشیم دیگه، به خاطر اینکه خباثت این بیشتره، بوی بدتر داره، آثار شر بیشتری داره، ممکن هست. بالاخره حضرت این رو فرمودن، نفرمودن مثلا بول کردن و غائط کردن. این یک صفت هست. والمانع الماء المنتاب، آبی که مال همه هست و مردم به نوبت میان ازش استفاده میکنن، آب عمومی، این راه رو بر مردم ببنده یا این آب رو از بین ببره، سر این چشمه رو ببنده، یه جوری خرابش کنه، یا با زور بیاد راه رو ببنده، اجازه نده مردم ازش استفاده کنن، آبی که مال همه بوده. این فرمود ملعونه. این صفات دیگه اینا تقریبا، یعنی میخواد بفهم اینا حداقل های انسانیته. کسی که اینا رو نشه باشه حیوانه، اصلا ایمان نداره، این فرد اسلام نداره، این با اولیات اسلام هم بیگانه‌ایه. و صاد و طریق المعربه، یه راهی که معربه یعنی واضحه، اعراب عرب اینا یعنی واضح، یک راه واضح رو که مثلا میبینید بعضی خیابون آدم میره توی روستا، اینا میبینید راه کوبیده شده، اینقدر رفت و آمد شده، یه راهیه معلوم، آدم ها از اینجا رد میشن یا حیوانات از اینجا رد میشن، یه رفت و آمدیه و یک راهی درست شده بالاخره در طول زمان به سختی و اینها، مخصوصا تو روستاهای کوهستانی، تو جاده های روستایی که خاکی هست و سنگریزه ها کم کم کنار زده شده، سنگلاخ ها کنار زده شده، موانع کنار زده شده، یه راهی درست شده. حالا کسی بیاد این راهو ببنده یا خراب بکنه این راه رو، توجه کردین؟ از اون طرفش چقدر معلوم میشه سفارش شده، و از همین روایت معلوم میشه اون طرفش چقدر خوبه. انسان یه آب عمومی راه بندازه و درست کنه، یا شرایطی رو ایجاد کنه که دستشویی بزنه، که کسی بول داره، قاعد داره، بره در دستشویی این کار رو انجام بده، در مسترا این کار رو انجام بده. وقتی یه جایی یعنی حضرت میخوان بفهمن آقا وقتی یه جایی سقف میزنید برای استراحت، خب فکر دستشویی مردم هم بکنید، یه جایی هم کنارش بزنید برای دستشویی که برن این کار انجام بدن. شما میای یک درخت مثلا قرار میدی، یا یک سایبانی قرار میدی که مسافرین بیان اینجا بشن استراحت کنن، خب کنارش یه جایی هم برای تخلی در نظر بگیر. یا آب راه بنداز، وقتی میبینی در بین روستاها مثلا آب نیست، خب مردم تشنند، شبیه این کاری که الان میشه آب سرد کن میزنن در خیابونها، فردی وقف میکنه یا بالاخره بانی خیر میشه، آب سرد کن میزنه، یا آبی قرار میده برای همه، این هم تقریبا در همین فاز حساب میشه. یا و اون طرفش اگه یک راهی میبینی نیست بین یک روستا تا یک روستا، راه درست کن، این از اون طرف خیلی خوبه. هرچی این طرف ملعون است، کسی که این کارا رو انجام بده و این صفات هم خودشون ملعونه، اون طرفش بسیار محبوب خداست و کسانی که اون کار رو میکنن بسیار محبوب خدا هستن و شبیه به پیغمبرن و شبیه به اسلام هستن. این هم حدیث 11 هم. حدیث 12 هم شبیه حدیث 11 هم دقیقا، یه خورده مختصرتره. سلاسون ملعونون من فعلهون، نه، سه تا صفت هست که هر کسی این سه تا صفت رو انجام بده ملعونه، اینه حدیث قبل، همون سه تا صفت رو مجددن فرمودن. حدیث 13 هم از جابر بن عبدالله انصاری میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الا اخبرکم به شرار رجالکم، بدترین مردهای شما رو بهتون خبر بدم کیا هستین، بدترین صفات. عرض کردن بله یا رسول الله. فرمودن پیغمبر اکرم از بدترین مردان شما البهات، کسی که بسیار اهل بهتان زدنه. حالا بخوایم یه خورده به روزش کنیم بیشتر متوجه شیم، به تعبیر کسی که قید و بند نداره برای نسبت دادن امور بد به افراد، هر چیزی رو از هر کسی شنید نسبت به هر کس دیگه باز برای یکی دیگه نقل میکنه، قید نداره، براش مهم نیست که یک صفت بدی به یک کسی نسبت داده بشه، بدون تحقیق، بدون بررسی، بدون اینکه بدون این راست هست دروغ هست نسبت میده، که بهتان خودش یه نحوه غیبت هم هست. البته گاهی هم غیبت نیست، یعنی جلوی روی خود طرف بهش میگن و در حضور بهش بهتان میبن، دروغ بهش نسبت میدن. در حقیقت بهتان یک نحوه دروغه. خیلی خوب این صفت رو داشته باشه. الجری الفحاش، جری یعنی کسی که پیش قدمه در کار زشته، جریه، همیشه نفر اوله. الفحاش که گفتیم اهل فحش و اینها. الاکل و وحده، تنهایی میشینه میخوره، اینقدر بی‌عاطفه است، اینقدر روحیه انسانی و اجتماعی نداره، اهل الفت نیست، اهل انس نیست، اهل ارتباط نیست. این المانع و رفده، هیچ عطایی به کسی نمیکنه، خیری هدیه‌ای برای کسی بگیره، اهل این کار نیست. از زارب و عبده، عبدش رو کتک میزنه، خوشش میاد انگار از این کار، شده عادت براش، بی جهت بی ضابطه کتک میزنه. بل ملج و یاله الی غیره، کسی که عیاله و کسی که انقدر نفقه نمیده به زنش و به بچه هاش، انقدر به خانوادش نمیرسه، رسیدگی نمیکنه، که اینها رو مجبور میکنه دست جلوی بقیه دراز کنن، حالا ولا جلو داداشش، جلو خواهرش، جلو مادر و پدرش، جلو همسایه، جلو هر کسی، اینا رو مجبور میکنه که دست جلوی بقیه دراز کنن. اینقدر این آدم بخیل و خسیس هست که به خانواده خودش هم روا ندارد. این فرمود که شرار رجال کن، بدترین رجال شما هستن. و حدیث 14 هم که حدیث آخر باب هست، باز از امام باقر علیه السلام فرمودن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، خیلی تعبیر عجیبیه، فرمود 5 گروه هستن، من اونها رو لعنت کردم و تمام انبیا که مستجاب و دعوه هم هستن همه اونها رو لعنت کردن. 5 گروه تمام انبیا اینها رو لعنت کردن، یعنی خدا لعنت کرده و خباثت و بدی کار اینها رو برای تمام انبیا توصیف کرده و تمام انبیا لعنت کردن. خیلی مهم، یعنی این 5 تا صفت کاملا در برابر کل سیستم توحیدی است، در برابر کل جریان ادیان و شرایع الهی است. این 3 تا صفت، یکی از زائد و فی کتاب الله، کسی که در کتاب خدا چیزی زیاد کنه، حالا زیاد کردن گاهی به الفاظ و حروف هست، یعنی کتابو تحریف کنه، گاهی زیاد کردن به معنای تحریف معنوی هست. و تارک لسنتی، کسی که سنت منو ترک کنه، اصلا یک کاری کنه که سنت پیغمبر از یادها بره، فراموش بشه. حالا اینجا یک مورد یادم اومد همین الان بگم، یکی از سنت‌های فراموش شده متاسفانه گوش دادن به قرآن. بارها و بارها دیده میشه که رادیو روشنه یا تلویزیون روشنه یا از موبایل ها صدای قرآن داره داخل منزل میاد، داخل خود خونه از تلویزیون خونه یا از رسانه های دیگه، و کسی گوش نمیده، همه دارن با هم حرف میزنن. به نظرم میاد تقریبا این یکی از اون سنت های خیلی مهمی هم هست که متاسفانه حرمت قرآن رعایت نمیشه. البته از این سنت ها خیلی هست، حالا همین یه دونه تو ذهنم بود الان به مناسبتی امروز گفتم اینو بگم. اتارک لسنتی ول مکذب به قدر الله، کسی که تکذیب بکنه قدر خدا رو، یعنی بگه قضا و قدر الهی در کار نیست، کار به خود ما بندگان تفویض شده. ول مستحل من اطرتی ما حرم الله، کسی که نسبت به اطرت من اون چیزایی که خدا حرام کرده رو حلال بشموره، کشتن اونها، اذیت کردن اونها، اطاعت نکردن اونها، بگه اینا حلال، اشکالی نداره، مشکلی نداره، اینها ملعون کل انبیاء الله هستن. ول مستأثر بالفیء ول مستحل له، کسی که میاد اموالی که بحث اقتصادیه، خیلی مهمه ها اینها، کسی که بیاد اموالی که مال امام هست، مثل فی، فی چیه؟ فی یعنی در یک جنگی با کفار بدون اینکه خونی ریخته بشه، بدون اینکه جنگی آغاز بشه، اموالی رو کفار میدن به مسلمان ها، عقب نشینی میکنن، میگه این شهر مال شما، این معدن مال شما، این اموال مال شما، این فیه. همچنین زمین های آزاد، جنگل های آزاد، آب های آزاد، اینا که در زمین هست، اینا همه مال امام هست. بخشی از موضوع خمس، بحث زکات، اینها زکات نه، بحث خمس هست و اینها، اینا رو هم فرمودن چی هست؟ اینا هم همه مال امام هست، اموال اقتصادی امام و امور اقتصادی مربوط به امام رو کسی بیاد اینها رو حلال بشموره بر خودش یا مخفی کنه، از دسترس امام علیه السلام مثلا دور کنه، در حقیقت امام رو به لحاظ اقتصادی در مشکل قرار بده، در محدودیت قرار بده. نمونه های مختلفی داره، گفتم یکیش فیعه، یکیش خمسه، خدمت شما عارضم، انفال هست، غنائم هست، تمام این اموری که در شریعت واضح در احکام فرمودن که اختیار کاملش در اختیار امام معصوم است، کسی اینها رو مخفی کنه یا نده، حلال بشمره بر خودش، این فرد هم فرموده که ملعون تمام انبیا هست، یعنی کسی که به لحاظ اقتصادی درگیری اقتصادی با ائمه ایجاد میکنه. شاید اگه یه خورده بخوایم باستر معنا کنیم یا امروزه بخوایم مثلا یه خورده به زبان روز صحبت کنیم، وارد جنگ اقتصادی با امام میشه، امام رو در به تعبیر شعب ابی طالب در تحریم قرار میده. حالا در زمان امروز که چنین چیزی معنا نداره، در درجه بعدش میاد برای مؤمنین بحث دیگه ایه، برای نه در زمان خود اهل بیت مخصوصا که در زیارات داره که با خمس اهل بیت، با پولی که مال اهل بیت بود، میرفتن شرب خمر میکردن، یعنی پول خمر میدادن، پول کارهای حرام، پول عیاشی و امثال اینها میدادن. خب باب بعدی چون باب مهمی است، باب ریا، و با این دقایق کم که باقی مونده نمیتونیم واردش بشیم، انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.